تمیشته میکنه.
من تمیشته هاشو نداره نه؟ من نمیشته
نه نداره
پس خوبه صدا؟ صدا الان خیلی باید جدا خب به نام جهان داور کردگار خیلی خوش آمدیم. امیدوارم وقتی که اینجا میتونیم بزنین ارزشش رو داشته باشه. امروز میخوام در مورد ترجمه صحبت کنم. البته من در مورد نامگذاریش به نام ترجمه متون دانشگاهی یه خود حرف دارم، چون اصلا بحث در باره ترجمه روی ژانر رو صحبت من میکنم، روی استایل و اون پروسس و فرایندی که ما ترجمه رو انجام میدیم باید صحبت کنم. یکی از سرودگاران بزرگ ایران به نام سایه میگه نشود فاش کسی آنچه میان من توست، تا اشارات نظر نام رسان من توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم ده به نگاهی که زبان من توست. دکتر شفیع کرکنی هم میگن که ای چشم سخنگو تو بشنو ز نگاهم، دارم سخنی با تو گفتن نتوانم. در این چند بچه‌ای که برات خوندم یک نکته بسیار بسیار اساسی و اصلی وجود داره و اون اینه که زبان و پیام بیشتر از روی زبان نگاه رسانش پیام صورت میگیره. ابتدا این شکلی بود، مردم به هم نگاه میکردن، زبانی در کار نبود، مردم به هم نگاه میکردن، از نگاه هم دیگه آنچه در ذهنشون بود رو به هم چیکار میکردن؟ میرسوندن و رسانش پیام از راه نگاه و گاهن بادی لنگویج همون زبان تن صورت میگیره. یک کانسپت یا یک برنهاد اندیششی اینجا بود، چیزی تو ذهن کسی بود، اینو میخواست بگه، نگاه میکرد و میگفت. خب نیازها اول ساده تر بود، خیلی راحت تر میشد این کار رو انجام داد، ولی پس از مدتی نیازها پیچیده تر شد و باید وسیله دیگری بود برای گفتن اینها و برای گفتن از راه منظورم حالا به هر روشی، فعلا از راه نگاه داریم میگیم مرمون. این کانسپت های ذهنی رو باید چه کار میکردن؟ باید یک بر یا یک چیزی که حمل کنه اینو ببردش، یک برنده پیدا میکردن که اینو از من به شما ببرد، کسی که میخواست چیزی رو برسونه به کسی که میخواست چیزی رو بگیره. یعنی من اینجا یه سندر هستم، یک رسیور وجود داره و حالا یک کنویر یا یک چیز برنده کریری باید اینجا وجود داشت که اینو از من میبرد. اومدن گفتن چیکار کنیم؟ اینجوری فرایند شروع شد. یعنی از بعد که اومدن روش فکر شده و تصمیم گرفتن گفتن که این شکلی شده. از داده هر کانسپت ذهنی که ما تو ذهنمون داریم از چند تکه اطلاعاتی یا information bit شروع شده. مثلا من براتون مثال میزنم، فکر کنید کلمه گوسفند یه کانسپت ذهنی، همه ما کلمه گوسفند رو میشناسیم، خب این موجود بوده، قدیم هم میشناختنش. این موجود خودش یه کانسپت ذهنیه، همه اینا تو ذهنشون دارن، ولی خب بیان نیست دیگه چون واژه‌ای در کار نبود. این information bit ها کنار هم جمع شدن، یعنی حیوانی بود، چهار پا بود، درنده نبود، علفخوار بود، شیر میداد، گوشتش آزاد دارم قابل خوردن بود، اینا همه کنار هم قرار گرفته و این کانسپت رو ساخته. حالا برای که این کانسپت رو ما بتونیم بیان کنیم به صورت واژه، یک واژه باید ساخته میشه. نیاکان ما خیلی پرکارتر از ما بودن، یعنی مثل امروز ما نبودن، یعنی ما خیلی امروز راحت از کنار هر چیز بدون هیچ واکنشی رد میشیم، ولی اونا برای هر چیزی نامگذاری میکردن. شما دقت کنید، حتی در نمیخوام بگم سالهای گذشته، میخوام بگم در دههای گذشته، حتی میخوام بگم در سدههای گذشته، حتی کمتر زبان زدی به زبان فارسی مثلا افزوده شده یا به زبان از زبان فارسی هم خودت تو زبان دیگه فعال بودن. ما این مقدار کمکاری کرد. مثلا من برای مثال بهتون میگم، کتابی هست به نام فردوسی نوشته دکتر محمد امین ریاحی، توش اشاره میکنه که علامه دلخدا، علی اکبر دلخدا، 1919 زبانزد رو در زبان فارسی فهرست کرده که این 1919 زبانزد از شاهنامه فردوسی گرفته شده. یعنی آقای فردوسی به تنهایی 1919 زبانزد فارسی زبان فارسی داره. شعرهاش بماند بماند که با زبان فارسی چیکار کرده، زبان فارسی رو نگه داشته. خب اینو داشته میگفتیم که نیاکان ما خیلی پرکار بودن، یعنی هر چیزی که تو ذهنشون بود در قالب یه واژه بیانش میکرد. این اتفاق سالهاست و دههاست و صدهاست که اتفاق نمیفته. حالا اینجوری شد، اومدم گفتم این واژه رو برای این بذاریم، یعنی ما بیام یه پک درست کنیم، یک میگن باندج یا یک پک درست کنیم، به قول خودمون یه بکچه درست کنیم. بکچه رو اینجوری باز کردیم، چند تا تیکه بذاریم توش، درش رو ببندیم، بگیم این یک پک اعتراضی که میشه چی؟ کانسپت ذهنی ما. یا من اصلا گفتم برنهاد اندیششی، اندیشه، اندیشیدن، اندیشش، مثل دانستن، دانش، برنهاد اندیششی ما اینو ساختیم. حالا یه واژه براش گذاشتیم، شیپ یا گوسفند. حالا می‌خوایم یه خب این گوسفند بازم مثلا گوسفند جوان داریم، گوسفند پیر داریم، اینو چیکار کنیم؟ ایرانی ها این هم داشتن، انگلیسی هم داشتن. مثلا انگلیسی همش گفتن لم، L-A-M-B یعنی چی؟ بره. ما هم گفتیم بشی بره. پک ما الان با اونا میخونه، یعنی ما راحت لم رو که میبینیم سریع تو ترجمه کلمه چیز رو بره رو میذاریم جاش. ولی مثلا یه خورده جلوتر که میریم ما مثلا حالا گوسفند یه خورده بزرگتر شد و سنی ازش گذشته بهش میگیم چی؟ قوچ. این مثال از این بابت دارم مثلا که خیلی مثال معروف، همه دیگه گوسفند دیدن، همه بره دیدن، حالا قوچ رو نمیدونم همه دیگه میشن، ولی بالاخره چه میدونم. در انگلیسی برای این واژه میان کلمه چی رو استفاده میکنن؟ مثلا حتی ما قوچ برای اونها اینا رو داریم. دو تا فیچر دیگه به گوسفند اضافه میکنن، یعنی میل، یعنی نر مثلا یا فیمیل، و ادلت بزرگسال. برای میلش میگن رم، آر ای ام. برای چیزش همین مادهش میگن چی؟ یو، ای دبلیو ای. ما اینجا تو زبان فارسی یه دفعه با یه دونه شاک رو برون میشیم، یعنی یه استاپیج داریم اینجا. چرا؟ تو ما فقط یه واژه داریم دیگه. اینجا چی داریم؟ پوچ رو داریم. یعنی ما تا برای انگلیسیش هم میتونیم بگیم رم، یعنی در واژه رم سه تا چیز اینفورمیشن بیت داریم: شیپ یعنی گوسفند، ادولت یعنی بزرگسال، میل یعنی نر. یعنی سه تا توی پک جمع شده، سه کلمه. و در اینجاست که ما بحث اقتصاد زبانی یا همون صرفه‌جویی زبانی رو داریم. ما با سه تا حرف، با سه تا صدا این همه اطلاعات رو داریم بیان می‌کنیم، یعنی گوسفند، نر، بزرگسال. حالا تو فارسی ما اگه بخوایم اینو بسازیم باید کلمه قوچ رو فقط بریم، یعنی گوسفند بزرگسال چه کار باید بکنیم که اون برابر بشه؟ نر رو که یه فیچر دیگه هستش باید بهش اضافه کنیم، بزرگی میشین که بتونیم بشه پک اونها. ولی ما الان اقتصاد زبانی اونها رو نداره. نه که فکر کنیم این ویژه زبان فارسی همه زبان های اتفاق افتاده، مثل این مونه که من این لپتاپ رو از خارج خریدم آوردم. در لپتاپ من یه دونه مودم اینترنال هم وجود داره، یعنی من توی این دارمش دیگه، نیاز ندارم یه دونه بخرم بذارم که بشه. ولی حالا یه جای دیگه، یه نفر یه جای دیگه خرید، حالا من از کشور خریدم که این کارو پک کرده برام، من پکیجش رو درست کرده. توی یه کشور دیگه اون مودم رو نداشتن، این آدم مجبوره بره یه مودم دیگه بخره کنار این، با یه دونه یو اس بی یا چیزی چیکار کنه، کابلی بستش کنه. یعنی پکیج و پکینگ، بسته‌بندی مفهومی که در زبان ها وجود داره با هم چیکار میکنه؟ فرق کنه. و همین جاست که مترجم چیکار میکنه؟ گیر میفته. یعنی اولین پیچی که هر مترجم باش رو برو میشه این جاستش. یه مثال براتون میزنم. حالا مترجم خوب مترجمیه که اولا کمکار باشه. من نظرم اینه مترجم خوب یعنی مترجم کمکار ولی پرکار، اما نه پرکار به معنی که تعداد ترجمه همون زیاد بشه. پرکار یعنی کار نیکو کردن است، پر کردن است. هفت تا کار کن، نه هفت تا. هفت تا رو چه کار کن؟ پر کار، یعنی خوب کار کن. واژه‌سازی که کردی واژه‌سازی چی باشه؟ درست باشه. چون الان بخشی از زبان فارسی که داره صدمه می‌بینه در راه ترجمه، یعنی از راه ترجمه، بخش واژه‌سازی. ما در واژه‌هامون بسیار مترجم دقت داریم. ما مترجم با دقت داریم، ولی مترجمه هم که حالا خود نکرده کم دقت باشن هم داریم. یه واژه براتون مثال میزنم، مثلا کلمه هواپیما، ایرپلین. ایرپلین ترجمه شده چی؟ هواپیما. ببینید واژه هواپیما، من همیشه اینو سر کلاس هم چه مثال میزنم که این واژه واژه نیست، جمله است. هواپیما آنچه هوا را میپیماید، یعنی یک گزار میگذار خودش داره داد میزنه، فریاد میکشه که من رسا هستم، آنچه هوا را میپیماید. وقتی واژه رو میسازیم ما باید این کار بکنیم. بیاین واژه زبان آغاز رو نگاه کنیم، مثلا همون ارزوین کدش رو بشکنیم، چون این کودینگ شده، یعنی اینکود شده، اون انفورمیشن بیت هایی که ما داشتیم، تکایی اطلاعاتی که داشتیم، اینا اومدن دیگه کد براش نمیشه شده که از این به بعد این اینجا نباشه، رو کد رو کاغذ تو گفتار بگیمش، به صورت یه کد نوشتنش. برای خاطر اینکه مترجم بخواد این رو برگردونه به زبان، اولین کاری که باید بکنه بعد کد اینو چطور کنه بشکنه، یعنی کد بریکینگ باید صورت بگیره اینجا. بعد کدی که شکستیم، یعنی پوسته رو شکستیم، ما هنوز به معنا نرسیدیم، میرسیم به معنا و اون معنا گفتیم از چند تا تکیه اطلاعاتی درست شده، همون information bit یا meaning components، اجزای معنایی. مثل این که شما پوسته فندق رو میشکنید، میرسید به مغز فندق. حالا قرار این پوسته رو چیکار کنید؟ تغییر بدید. مثلا بیاید شکلات رو شکلید، مغزش فندق ولی همچنان چی دورش چیه؟ شکلات دورش. ولی همون مغز، یعنی ما در عمل ترجمه این کار رو باید انجام بدیم. ما قرار نیست فرم رو منتظر کنیم، فرم رو برسونیم، ما قرار معنا رو برسونیم، یعنی ما چی رو ترانسفورم، یه ترانسفورمیشن اتفاق میفته، یک ترانسلیشن، ما معنی رو فرم رو ترانسفورم میکنیم، ترانس یعنی اکراس، یعنی از اینجا به اونجا، معنا رو از این فرم، از فرم 1 به فرم 2 میگردونیم، اما معنا رو باید خیلی آروم بگیریم دستمون، آروم 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 ببریم اون ور بذاریم که معنا صدر، معنا چه چیز میمونه، گوهر میمونه، خط میفته. یعنی مترجم باید بسیار بسیار مواظب باشه که این معنا خط روش نیفته. بعد وقتی که ما کد رو شکستیم رسیدیم به معنا، اگر به معنا برسیم، وقتی حتی به معنا نمیرسیم، یعنی اشتباه میکنن در رسیدن به معنا، یعنی اونقدر دل نمیکنن، قول نمیکنن که برن برسن به معنا، یعنی به معنا نرسیده فکر میکنن بشیدن. مثلا نمونهش براتون میگم، من تو دانشگاه اینو زیاد میبینم، دانشجو صد مثلا جلسه امتحان، بدترین کاری که میکنن اینه که تکست رو گوشتن رو بروشون، میان کلمه هایی رو میدونم، کلمه که نمیدونن و با یه دیکشنری انگلیسی و فارسی در میاد. خب این هنوز تو کانتکست نیستن اینا، یعنی تو مود متن نیستن، معنی که در میاد معمولا معنی اول رو در میاد. حالا ممکنه برای اون واژه معنی دوازدهمش تو نظر مترجم بوده باشه، تو نظر نویسنده بوده باشه. بعد چیکار میکنن؟ میان معنا رو چیکار میکنن؟ اشتباه در میارن. بعد میان چیکار میکنن؟ حالا معنا رو لیست کردن، اینجا شروع میکنن به ترجمه کردن. مثلا من نمونهشو براتون میگم، در این انتظار یک داستانی هست که The Last Leaf، شما شاید شنیده باشید، واقعاً بعد من یک پسیج یا یک اکسرپت از این رو داده بودم که دانشجوها چیکار کنن ترجمه. من از عمد همین کار رو کرده بودم، اول اول با این شروع شد، leaves نقطه، leaves L-E-A-V-E-S. کاش که من این رو براتون بنویسم، بداره که فرم این خیلی مهمه، به این شکل نمیشه شده، leaves نقطه، این فارسیه، leaves نقطه، با این چیز که شما همینطوری نمیشه شده، ما پاراگراف اون با این شروع میشه. دانشجو اینجوری ترجمه کرده بودم بعدشون، ترک میکنن، ترک میکنن. خب راست هم میگم، ما که فعل لیف داریم، این ترک کردن یه اسم بشه اضافه بشیم چی چی؟ لیف. حالا به اینجا این فایل هم نامش هم وربش هر جفتش هم با ای اس قد میشه، اما این معنیش این نبود، معنیش بود واژه لیف، یعنی بعد چیز واژه لیف یعنی بر، این وقتی جمع میشه فش به چی تبدیل میشه؟ به و و ای اس میگیره دیگه. ببینید لیف میشه لیف، یعنی برها. ببینید چقدر ما میتونیم در ترجمه اشتباه کنیم. از خودم مثال میزنم، یاد اشتباهی که خودم موقعی دانشجو بودم، من دوره فوق لیسانس درس میخوندم، خب مترجم خوبی هم بودم، از نظر خودم فکر میکردم، ما کتابی برای من رسید که از قضا ناشرش در جریان بود، نویسندهش در جریان بود، انگلیس بود، ولی من باید چی باید میگم مطلب من ترجمه کنم میفرستم باش. اونم هر باری که مطلب منو میگرفت زیر نام اون چیز پاراف میکرد مطلب رو، و مثلا معمولا مینوشت میگفت که مثلا خوب بود اینجوری بود همش تا اون موقع خوب نوشته بود. یه روز ما فرصت پیش اومد تلفنی صحبت کنیم و من گفت آقای مهدی من شما تعجب کردم. گفتم چطور؟ گفتش آه به اینجا رسته بودیم که در جنگ های صلیبی وقتی که چیزا همه کردن جنگ های صلیبی همه کردن در اورشلیم اورشلیم را از هر آنچه این valuable jewelry jewelry یعنی چی؟ همون طلا و جواهر این valuable هم حالا یه واژه‌ای که من تا دیدم بودم valuable یعنی با ارزش به این چیز رو چک نکرد یعنی من گول خوردم این لحظه خودم اینجا کمکاری کردم valuable یعنی با ارزش اینم که من پیش کرده ترجمهش کردم از هر آنچه طلا و جواهر بی بها بود غارت کردم. خب غافل از این که کرم این ولیوبل اون اینی که اومده اینه نگاتیو نیست. ما تو فارسی ترجمهش کنیم بی قیمت. یعنی اینقدر قیمت داره که شما قیمت نمیتونی روش بذارید. یعنی معنایی که من واژه این ترجمه کردم 180 درجه عکس اون چیزی بود که خود نویسنده مت اینجا من شانسی داشتم. نویسنده متن منو میخواد. حالا شما فکر کنید چقدر از مترجم‌ها متنشون رو نویسنده اون متن نمیخونه. اصلا نویسنده نیست یعنی زنده نیست نویسنده حالا دسترسی بهش وجود نداره اصلا خبر نداره و چقدر اشتباهات میتونه اینجوری این هم خیلی اشتباهات به قول من خیلی نوانسه یکی از اون بینانه ترین چیزهای نقاط ترجمه است چند تمام ولی و بود در همه موارد این نگتیو میگرده منفی میگرده میشده مثلا بیبه ها مثلا منفیش میکرده ولی در این مورد منفی که نکرده یه شده چند برابرش میکرده. از اون مواردی هم بود که مثلا من نظر داشتم مثلا میدونستم این درسته ولی مثلا حالا مؤلف میگفت که نه به نظر من اینو بذاری منم به دلیل احترام میگفتم حالا بمون از اون کتاب بیرون اومده شد کتاب سال دانشجویی توی ایران در همون دوره کتاب سال دانشجویی شد کتاب سال دانشجویی صحبت داشتیم سر این میکردیم که بدترین کاری که در ترجمه متون علمی و غیر علمی چون من گفتم مثلا متون علمی و غیر علمی نباید بشه مثلا دانشگاهی غیر دانشگاهی پیشرفته ترین نوع ترجمه ترجمه ادبیات ترجمه های علمی دانشگاهی خیلی راحتن مشکل ندارن و من توصیه‌ام اینه که هر کسی حتی متن در مورد نجاری هم بخواد ترجمه کنه باید ادبیاتش خوب باشه. اگر ادبیات خوب نباشه کسی نمیتونه مترجم خوب بشه. نویسنده خوبی که نمیتونه بشه هیچ مترجم خوبی هم نخواهد شد. چون این ویژگی‌های زبانی رو ما در اون کورپس و اون تن و بدن ادبیات یاد می‌گیریم. اون به ما اینا رو میده. میان این کار رو میکنم دونه دونه درم دارم فهرست هم میارم و این شکلی میشه مثلا لیبز رو ترجمه میکنم همه اول ابتدا به ساکن لیبز ترک میکنم نقطه و مترجم اصلا فکر نمیکنه به اینکه آقای این واژه اگه خواننده رو بخونه چی میخواد از این برداشت کنه. بهترین روش برای ترجمه که از این میخوام بگم بهتر از نظر من آشار از نظر یعنی فرقی چیز دیگه باشه چون من به دلیلی که یک مقدار دیکانستراکتیو فکر میکنم نسبت به ترجمه ساختار شکن هستم کنم خود ترجمه حالا بتونم استملای میدم چرا اینه که شما خطی ترجمه کنید. بذار یه مثال بهتون بگم. میخوان یک رمان ترجمه کنید. من معتقدم چیزی که میخواد مثلا داستان، حالا ژانر داستان، داستان کوتاه، داستان حالا بلندتر و داستان بلند ترجمه کنه، این آدم یعنی مترجم نباید داستان رو بخونه. چون شما اگر داستان رو بخونید، داستان برای شما لو رفته. و وقتی دارید ترجمهش میکنید لورفته دارید ترجمه میکنید یعنی میدونید سسپنس و اون حسی که داستان داره رو ناخواسته در ناخودآگاه خودتون لو دارید میدید. به قول فروید میگه در از every fingertips یعنی یا every pore هر روزنی بدن شما هر دستتون که دارید میزنید و میدیسید لو دارید میدید داستان ناخواسته. کدوم متن رو باید خطی ترجمه کرد؟ بنابراین من یه مثال باز میزنم چون فکر کنم مثال خیلی مزید است. یه ماشین وقتی خراب میشه ما میبریمش صافکاری صافکارا این کارو میکنن میزنن میاد بیرون از چپش از این بر بعد دست میکشن یه تقه میزنن دست میکشن یه تقه میزنن دست میکشن یه تقه میزنن دست میکشن بعد یه دست طولی میکشن که ببینن آیا این جایی که اینا تعمیر کردن با بقیهش همخونی داره یا نداره. مثلا این نویسنده خوبی که ما توی ایران داریم نویسنده که دارم بهتون میگم حالا یکی از سرودگاران و بزرگ ایران حافظ چکلیه. حافظ خط به خط شعرش رو بارها چکلیش کرده. این آدم بسیار باهوش بوده در ترجمه در آفرینش کارش یعنی خط که میده کار که میده چکش میده دست میکشه که ببینیم تکسچر و بافتار کلی متنش این واژه ها در اون بافتار کلی به هم میخورن یا نمیخورن. بعدش برجسته نباشه، بعدش فرو رفته، متوجه میشین؟ این آدم این شکلی بود. ولی ما داریم چارهای بزرگی هم داریم حالا که مثلا کمتر این کارو میکردن. ما باید چیکار کنیم؟ خطی ترجمه کنیم. خط بسن ترجمه میکنیم میریم جدا، اما متن رو میخونیم. یعنی خانشمون باید چند بار باشه که بفهمیم ما خودمون به جای خواننده بذاریم که این درست یا نه. مثلا این متن رو نگاه کنیم شما. It isn't the mountain that bears you out. It is the grain of sand in your shoe. تحبیل هستی ترجمه کنم. این نیست کوه که بریوانت اول من ترجمه کنم. این کت من اگر سالها بپوشمش بعد از این مدتی از بس درش کردم، یعنی پوشیدمش اوت میشه. بیدونی چرا اینجاش نخواست شگاه میکنه؟ میره. اینو از اینجا گفته. یه متافوره. یعنی از بس شما پوشیدین این چی شد؟ رفت. ور اوت. یعنی از بس درش کردم تیکایی ازش دیگه رفت. این کلمه به صورت یه متافور استعاره شد در انگلیسی به کار رفته. وقتی میخوام بگم چیزی از مثلا خسته شد میگن he is weary W-E-A-R-Y یا worn out یعنی پوشیده شد و در رفته شد، یعنی از بعد راه رفته انگار که اون پایش مثلا ساییده، انگار استخوان‌هاش چی شدن، مثل همین اتفاقی برای پیرهن افتاده. میگه این آدم نای راه رفتن نداره یا یارای راه رفتن نداره. خب ما که اینجا نمیتونم اون ویدیوهات رو بیام به صورت انگلیسیش بکنم، چون ما این متافور و این استعاره تو زبان فارسی نداریم. ترجمهش میکنم. It is not a mountain. این کوه نیست. ببینید خطیه. هیچ الان چیزی رو من جا به جا نگرم. فقط در انگلیسی فعل اول میاد. تقریبا هم the beginning میاد. مال ما در فارسی. چون ما ببینیم چامسکی یک نظریه میده. میگه که زبان ها یک سری یونیورسال گرامر مطرح میکنه. میگه دستور زبان همگانی. میگه همه زبان ها یک سری در یک سری اصول با هم چی هستن؟ یکسان هستن. تفاوت بین پارامترهای زبانیه، یعنی مثل همین، مثلا ما هممون انگلیسی فعل داره، فارسی هم فعل داره، انگلیسی سابجکت داره یا ما هم نهاد داریم، انگلیسی اسم داره یا مفعول داره ما هم داریم. خب یا مثلا کلمه ایت رو اونا دارن بهش میگن دامی سابجکت، ما هم این میگیم، میگیم این. خب اما این ورد اوردر رو با هم فهم میکنه. خب بهش میگن هد لاست. ما زبان چیزم هد فرست انگلیسی ها هد فرست هستن، ما هم هد فرست هستن، اما وربشون کجا هستش؟ اونا وربشون فرست میاد، ما وربمون آخر میاد. مثلا ما میگیم من مثلا من او را ندیدم، اونا میگن I didn't see him، بلا اول میاد. اینجا همونطوره تا اینجاش درست کرد. این کوه نیست، فقط اون ورد اوردرمون درست کردیم، چون باید نچرال باشه، به قول خودمون باید رنگ و بوی ترجمه نده. It is not a mountain that bears you. این کوه نیست که دست شما را از پای می اندازد. ما تو فارسی اینا داریم. دلیلش هم من بهتون میگم. چرا اصلا میگیم از شیراز شما اگه برین خیلی خوبه مترجم تمام شهرهای ایران بره بگه. یا اگر اینجوری نمیشه دوره دانشجویی شو توی یه خوابگاه زندگی کنه با همه این بسیاری از این چیزا آشنا میشه، زبان رو داره یاد میگیره. من اون موقع شیراز بودم، میدیدم که شیرازی ها میخوان بگن از پا افتادم، میگن از پا شدم. شدن اینجا به همون زبان سعدی و حافظ یعنی از پا رفتم، یعنی پای من دیگه اون چه آها میگن از زانو شدم. الان برید از پزشکا بپرسید کسانی که زانو درد دارن نمیتونن از پلالا برن، اولین حرفی که پزشکا بهشون میزنن میگن استرستون رو کم کنید، چون استرس شدیداً رو کجا تاثیر میذاره؟ روی حالا استرس ممکنه روانی باشه، ممکنه کجا باشه؟ تنی باشه، درسته؟ پس ما این از پای افتادن رو به خاطر چی؟ و از کوه داریم بالا میریم دیگه، درسته؟ از کوه که بالا میریم اون بالا از زانو میشیم یا از پای میافتیم. خب این کوه نیست که شما رو از پای میاندازد، بلکه خردریگیست که در کفش داره. من در فارسی نمیتونم اینجوری ترجمهش کنم، بگم این کوه نیست که شما رو از پای میاندازد، خردریگیست که در کفش داره. احساسون رو میتونه کمه اینجا عادت کردید، من فارسی میشد نباشه ولی عادت کردیم. بلکه رو من میخوام اینجا، بعضی هم این کوه نیست که شما رو از پای میندازد، بلکه کردلی نیست که در جرش دارد. حالا grain of sand، سند رو شما برید توی دیکشنری چک کنید چی شند. حالا من توی فارسی کنم دست این کوه نیست که شما رو از پای میندازد، بلکه خردشه نیست که در پا دارد. سریع ذهن فارسی زبان دوچار شک میشه اینجا، میگه نه من خردشه تا حالا نشدم. البته این ایراد داره، من به هیچ عنوان جزء ویژگی‌های خوب ما نمیدونم. یک مقدار اینرسی داریم ما نسبت به واژه‌ها عکس العمل نشون میدیم. شما فرهنگ آریانتی رو من دارم خونه مثلا نگاه میکردم، در اصل جزو کسانی هستم که خیلی زحمت کشیدن. فرهنگ نویسی کار ساده ای نیست. توی یکی از قسمت‌هاش یه فرهنگ اگه شما مثلا فارسی بنویسید، این با من جلدش کرده بود، مقدمش جلو ششم بود، دیدم که نوشته در این فرهنگ دو واژه به زبان فارسی افزوده شده. واژه چی فکر می‌کنید؟ چی دو واژه به زبان فارسی افزوده شما فکر می‌کنید چه واژه‌ای؟ واژه بزرگراه و شهرک. این دو تا واژه خود جزء زبان مادری ما بود اصلا به دنیا اومدیم، ولی اون زمانی که اضافهش کردن شک نکنید بیگمان واکنش‌هایی شاید بوده نسبت به این درونی مردم. حتی می‌خواستن بگن شهرک سخت شما، یا می‌خواستن بگن بزرگ راه سخت شما. من چون همین رو دارم تجربه می‌کنم، چون من سر کلاس می‌رسم مثلا به کلمه سناب، S-N-O-B، سناب در زبان فارسی و در زبان انگلیسی تقریبا این واژه دراگتوری و توهین‌آمیزه، نه خیلی ولی خب خیلی خوب هم نیست. بعدی به نفر شما میگه اسناب یعنی آدمی هستش که فکر میکنه خودش حتی لباسی که پوشته از دیگران بهتره، هر چی داره از دیگران بهتره و بین مردم اونایی که این چیزا رو دارن از بقیه بهتره، یعنی نسبت به دیگران به دیده کوچک شماری نگاه میکنه و میخواد به رخ بکشه اون چیزی که داره. خب میتونستیم ترجمهش کنیم آدم افاده‌ای، اقتصاد زبانی اصلا نداره. ببینید SNOB کجا؟ یه واژه چهار حرفی. آدم افاده‌ای کجا؟ آدم متکبر کجا؟ بعد داده تکبر و افاده هم برای جایی دیگه نیاز داریم. زبان باید پویا باشه، زبان باید داینامیک و پویا باشه، باید یه زندگی کنه. زبان زنده است، مگه اینکه ما زندگی رو ازش بگیریم. واژه ها زندگی میکنن، واژه ها به دنیا میان، اگر ما استفادهشون نکنیم میمیرن. مثل کلمه آهو در زبان فارسی، فردوسی میگه دو دست و دو پای من آهو گرفت، توی دستی و سال نیرو گرفت. آهو اینجا یعنی چی؟ یعنی آهو نه، یعنی ناتوانی. دو دست و دو پای من آهو گرفت، ولی پیر شدم، توی دستی و سال نیرو گرفت، یعنی دیگه هم پول نداری و هم سال بالا، یعنی عمر بر من نیرو گرفته، چیره شده، یعنی من سنم دیگه بالا رفته، هم توی دستی و من نیرو گرفته چیره شده و هم درست. ببینید این واژه الان خیلی بکارش خیلی که نستم بکارش نمیبرید مگر توی ادبی رو بکارش. داشتم روی واژه اسناب صحبت کرد، SNOB. خب من چه کار کردم؟ حالا یه نکته یه اینجا تو پرانتز میگم، چون هر دو هفته بخوام که اینا رو توی این فرصت کم گفته باشم. ببینید نویسنده خوب، با اینو همه هفته دارم از نظر من، از دیدگاه من، کسیه که خواننده رو گیر مندازه. کسانی دیگه هم گفتم، آره من خودم چون بنویسم میگم آره نظر من، شاید اونا خیلی موافق نباشن با نظر من، اونا که موافقن که با هم نرم نده. کسی که خواننده رو گیر مندازه چجوری گیر میشه اندازش؟ باید یک چاله هایی درست کنیم که خواننده توش بیفته. بعدی شما یه دفعه مثلا میگین مادر در گوش کودکش گویه کرد، مادر در گوش کودکش، یک نویسنده ایرانی اینو میگه، مادر در گوش کودکش گویه کرد. ما ناله کرده داشتیم، گریه کردم داشتیم، درسته؟ ولی میگه مادر در گوش کودکش گفت، اما این نویسنده به این نتیجه، اگر من بخوام اینو مادرانه ترش کنم، این گفتن رو مثل یه آواز یه چیزی گویه کنم جوشش. ببینید اینجاست که دفعه خواننده گیر میفته، خوشش میاد، چرا بر سختش بشه، یه بار دیگه جلو بره میره، نه یه سری جایی هستش که میکشدش تو، مثل سیاه چاله میکشدش تو، میگه بیا دنبال من. بعد تو بعد خط فکری من در واژگان و در زبان چرا کنی دنبال. بعد من اینا تو ذهنم بوده، میام فکر مهم نمیم کلمه اشناف چیه. آدمی که به قول خودمون خیلی میخوام کلمه انفورمال بسازم، میگه اشناف گفتیم انفورمال ایدوه، پوز دادن. ما به هم پوز میدیم چیزایی که داریم، درسته؟ برای خاطری که بخوام این کلمه اسناب رو ترجمه کنیم و اقتصاد زبانی رو رعایت کنیم، من میام کلمه همون پوز رو تو ذهنم میارم، بعد نگاه کنم که میخوام یه خود دراگیتوریش کنم، یعنی یک جایی این آدم وقتی به نفر میگم یه آدم ناراحت بشه، چون واژه ها دو تا معنی دارن، یکی دینوتیتیو مینینگ هست، یکی کانوتیتیو مینینگ. دینوتیتیو مینینگ یا دینوتیشن واژه دیکشنری مینینگه، یعنی معنای فرهنگی شما، فرهنگ لغاتی شما باز میکنید من تو فرهنگ لغت اینو نوشتید، اما کانوتیتیو باریه که برای سواره. مثلا مثال میزنم، بکنیم یه دفعه یه شاعر بزرگی از جهان چشم رو میبنده، ما بیایم در مورد او بگیم شاعر بزرگی هم هست، خودم کس مرد، این مردن خب مرد دیگه، ولی فکر کنیم بیایم اینو بگیم فلان کس در گذشت، هر جفتش هم در مورد همینه که طرف چشوشو بست نفس هم دیگه نمیکشه و از این جهان به جهان دیگری رفت، ولی کدوم یه چیزی اضافه داره؟ در گذشت. بعد من میگم اون در گذشت، اون در این تاریخ در گذشت، ولی بعد اون در این تاریخ مرد. یا حتی بدتر، بعضی موقع واژه‌های اونوری داریم، یعنی بار منفی دارن، یعنی برای مردن یه سری واژه‌ها میشه. ببینیم مثلا میشه بگیم سقط شد، وقتی اینو میگیم همه دفعه واکنش رو میدن، تو نگاه من واکنش رو میبینم در جتون میدن تفسیرم، چون این واژه کانوتیشن منفی داره، نگاتیو کانوتیشن داره. ما باید چیکار کنیم؟ اینا رو لحاظ کنیم، یعنی وقتی میایم به یه واژه نگاه کنیم هم دینوتیشنش رو نگاه کنیم هم کانوتیشن. من واژه اسناب رو اومدم چیکار کنم؟ خودش رو شکستم، یعنی آدمی که آنچه دارد را بر دیگران، حالا مثلا تو روح دیگران میکوبه و آنچه دیگران دارند رو پایین میاره و حتی در توانمندیش بین آدم ها میگه اونایی که دارن بهتر از اونایی هم که ندارن. تو انگلیسی به طرف میگن you snob، یعنی تو ای snob. حالا ما اینو چی ترجمه کنیم؟ نمیتونیم جمله جاش بزنیم آدمی که مثلا میگم هی تو آدمی که وقتی با دیگران صحبت میکنی یا رفتار میکنی، مثل که بیام هواپیما ترجمه کنم من امروز با آنچه هوا را میپیماید به شیراز رفتم. واژه سازی خوب اینه، من امروز با هواپیما به شیراز رفتم. شما رو فرهنگای فارسی رو نگاه میکنی، حالا من چند تا تیپ دارم موقعه به شما میکنم، نگاه میکنی میبینی که مثلا برای بعضی از واژه ها چون نتونستن برابریابی خصوصی کنن، واژه رو به صورت جمله ترجمه کرد و این ضربه بسیار زیادی به زبان، مثلا مترجم میخواد از این استفاده کنه اون لفظ نمیدونه چی بذاره. مترجمای ما همشون دیکشنری باوند هستن، یعنی مثل صندلی باوند هستش، چت برنچ باوند میگن تو انگلیسی، میگن بعضی از معلما بعضی میرن سر کلاس اینقدر خودشون حرف میزنن میدونه شو همینجوری باید بشین سر کلاس بنچ باوند میشه، یعنی انگار بستنش به کجا؟ به صندلی. مترجم ها مثلا مترجم های نویس و تازه کار رو یه خوردم تازه نکار، یعنی سمت مرتبه یعنی جلو هم اومده، ولی هنوز فقط بکش دیکشنری فکر کنی که این چیه بهمی منصده، نه اینطوری نیست. دیکشنری های ایراد داره، من تو تجربه ترجمه هم تو زبان بسیار به ایراد هایی برخوردم که تو فرانسوی های زبانی بود. مثلا بعضی موقع مترجم ها چون چند دست بودن، مثلا شما بهترین ترجمه رو نگاه میکنید، یعنی یه وقت سرگروه ترجمه هست زیر دست این یه تعدادی کار کردن، اینا که همشون دقتشون مثل هم نیست، این رفته حرف الف رو کار کرده، اون حرف ب رو کار کرده، اون یکی سی رو کار کرده، دی رو کار کرده، چرا اینا همه اومده کنار هم و شده فرهنگ. حالا بالاخره دستی هم به روش کشتر شده فرهنگ. خوب هم داریم، فرهنگای خوب داریم، حالا من اسم نمیبرم، فرهنگای که مثلا هم نمیگم بدن ولی از خوب یه خورده پایین ترم داریم، حالا ایشالا که نباشه. ما فرهنگ رو باز میکنیم و آن بعد که میریم توی انگلیسیش میریم که این کلمه اسناب خودشون میشکنیم که این ویژگی ها رو دارن. خب من گفتم کلمه پوزگام که این فرمان میزدم توی این فرمان توی غیر رسمی ما توی کوچه بازار میگیم خیلی پوز میده، پوز هم میگن تو مترجم رو فقط کتاب نمیزده، اصلا نویسنده رو کتاب نمیزده، اصلا دانشمند رو فقط کتاب نمیزده. دانشمند کسی که گوش و چشمش بازه، تو خیابون که داره راه میره میگیره و میره میخونه میشنوه، همه جا داره هانت میکنه، داره شکار میکنه، یعنی یه بک‌گراند فوق العاده قوی داره، یه اسکیماتای ذهنی فوق العاده قوی داره، پیشینه قوی داره. این هر چیزی که داره، من مثلا یک چیزی یادم بود نمیدونم از کجا یادمه که اون در سر خیال خام میپخت، پختم تو ذهنم اومده بود، در سر خیالی خامه، خیال رو میشه بپذیره، ولی خب توی ادبیات پختنش شده، ما میگیم خیال سام یا سودای انتقام در سر می‌پروران یا می‌گفت. خب من یه جایی هم یه روزنامه زمان کار می‌کردم. بعد یادم یه نفر گفت که این روزنامه‌ها رو بعد اینکه خراب میشن چیکار می‌کنن؟ اون یعنی دیگه نخوندم برگرد شدن میارم اون پایین میگم خمیرش میکنم اون روزنامه رو میپذن چون پایین روزنامه پذیه روزنامه شما چون گرمش میکنم با آبونه میپذن اونم داشت متافور بکنم میبرد یه استعاره بکنم یعنی فعل پختن رو برای جایی بکنم بود که مالامون نبود ولی قشنگ بود تو زن من گفتم اسم این آدم رو میامن یه تکنیک زبانی استفاده میکنم اسم آدم میدارم پزپز آدمی که پز میپذن بعد کسانی که از من میشنوند زبان فارسی دارن چون این جزء زندگیشون نیست شب از عذاب وجدان خوابشون نخواهد برد میشن چرا چون یک واژه‌ای شنیدن که تو زبان فارسی نبوده و سختشون بود ولی ما داریم آدمایی که این کارو کردن مثلا برای نمونه باید میگم حافظ یه توی که از شعرش وقتی میخواد صفت پروانه رو به کار ببره همه میگن پروانه مجنون پروانه عاشق شمع پروانه چون این است و چنان است خودشون میزنه با آتیش میسوزونه ببینید حافظ چی کار میکنه میگه پروانه ناپروا این مال خدا حافظ پروانه که پروایی ندارد اصلا پروانه ناپروا ببینید جناس و اون چقدر زیبا میتونه باشه یه نکته ای که در مورد ترجمه های رو میتونه دانشگاهی آقای دکتر مذهبی زحمت کشیدن امتیاز دولمانش دادن من بگم یکی از اشتباهاتی که ما داریم اینه که فکر کنیم اگر بخوایم ترجمه دانشگاهی بنویسیم اگر بخوایم ترجمه دانشگاهی بنویسیم متن دانشگاهی بنویسیم از ادبیات باید به دور باشه اصلا اینطوری نیست بهترین نویسنده های علمی دنیا ادبیات بسیار قوی دارن مثلا تو زبان انگلیسی من براتون مثال میزنم کسی از نام چسنی کسی از نام داگلاس براون اصلا فلاسفه بهترین فیلسوف دنیا زبان بسیار بسیار قوی داشتن چون زبانی که شما رو یعنی اون مسیجی که شما دارید رسانش پیام رو زبان انجام میده و اگر شما خوب نتونید بنویسید و ادبیات قوی نداشته باشید این اتفاق میفته اول میکنه که خواننده میکنه من تو پرت میکنه اون باید که من این مثل نمیخوام بکنم یکی از پدیده هایی که از ادبیات توی علوم رفته و بسیار هم دوست دارم از قضا خود من یه مقاله دارم میزن تموم شد یه همین صورت بپرسم پدیده استعاره است ما در زبان استعاره رو خیلی بکنیم خیلی جاهز مثلا من یه مثال دارم یه کتابی هستش به نام Competitive Strategy نوشته مایکل پورتر این کتاب رو من موقعی که سازمان همین شرکت شبکه صنعتی ایران بودم هد ترجمه بودم اونجا با یه تیم این کار رو جلو کردیم ترجمه کردیم که من حالا سرگروه ترجمه بودم یه آقایی هم بعد ویرایش هم دادیم واژه تو این هستش کش یعنی پول اسکناس پول نقد چاو یعنی چی؟ یعنی گاف تو اقتصاد ما این واژه داریم برای چی به کارش میبرن؟ برای بازاری به کارش میبرن که همیشه هست یعنی همیشه سوداوری داره مثل چی؟ مثل گاو شما گاو هر وقت دارید به دوشی شیر میده انگلیسی ها یعنی دانشمندی یه واژه که نبوده از زمان تاریخی یکی نبوده این خیلی بعد و افزون بشده اومدن گفتن که گاو خب این ویژگی رو داره ما از گاو قرضش میگیریم وام میگیریم یعنی میدونش به این میگیم یه گاویه که به جای شیر چی میده به ما؟ کش میده کش یعنی چی؟ یعنی پول من نمیدونم که من اشتباه ترجمهش کردم یا بعدا تو ویرایش اینجور شد ولی من همیشه برای این فکر بودم که این گاو پولدهه تو کتاب شده گاو شیرده یعنی عملا متافور از بین برده رفته کتاب هم دوان شده کتاب سال جمهوری اسلامی کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی دوره کتاب سال یعنی کشکاو باید در اصل اینجوری ترجمه شد گاو پولده یعنی ویژگی دهندگی گاو رو ما بگیریم ازش ولی چی نامون بده؟ پول یعنی based on similarity بر اساس یک همانندی ما این واژه رو بسازیم ولی توی زبان چی؟ توی زبان اون کتاب شده گاو شیرده عملا نگاه کاری نکردیم گاو شیرده خب مردم گاو شیرده شما باید کاری کنیم که فایلای مغزی خواننده رو در اون لحظه به هم بریزی بعد مرتبش کنی یعنی خوب این کارو باید انجام بده. گاو کنده باید ترجمه که ما متافور رو نگه داشته باشیم. یه مثال دیگه. یه ترجمه تو این کتاب من می‌کردم. این کتاب من ترجمه کردم 40 تا پسیج از زبان انگلیسی از بسیار متن سنگینه برای فور سوپر ادوانس استودنت چه ترجمه‌ای شده. که من فکر می‌کنم در این کتاب 300 تا 400 تا واژه شاید 200 تا 400 تا واژه نو دارم به زبان فارسی می‌افزایم. حالا تا قبول درگاه مردم ایران بیفتد یا نیفتد، چون مردم هم بیدن چون یکی واژه بمونه یا نمونه. یه سطره یه توی دریا داره میده، بعد یه موجی هم داره میاد، این موج هم موج نیست، فکر اینه موجه، خب اینم موجه. من برای موج به این کتاب ترجمه کردم خیزاب، آبی که چی شده مثل هواپیما، من چه هوا رو میکنم، آبی که برخواسته هست اینجوری بلند شده داره میاد. بعد میگه این سطره فانل لایک بود، فانل FUNNEL یعنی چی؟ بیس، یعنی سطحه که اینجوری بود یه رفته این چیز موجه که اومد انگار موجه با اون همه بزرگی و سترگی و ستبریش رفت توی این سطحه، انگار از یه قیفی رفت بود. بعد من سر کلاس من ترجمه کردیم و سطحه از سطحه قیف مانند گذشت، خیزاب مثلا به فرازای اینقدر بلند شد و از سطحه قیف مانند گذشت. یکی از دانشجوها گفت استاد قیف یه جوری برای ما همون هست که قیف برای ما قیفه، برای اونا فانل فانله، یعنی همون قیفه، یعنی قیف یه چیز کوچیک پلاستیکی درطبانی به درد نخوره که تو خونه ها میگن استفاده ای نداره، یعنی شاید بریم تعریض روغنی یه دونش رو ببینیم. ولی من اگر بیام بنویسم مثلا مخروطی، اولا مخروط که چیز نداره، یه راهی که نداره که چیز ازش بزنم هم باش در بیاره داره؟ نه، گیرم هم داشت. متافور رو من از بین بردم. من در ترجمه باید چیکار کنم؟ گفتم کانتنت رو نگه دارم. اون نویسنده وقتی میخواست این کار انجام بده دنبال این بوده، در پیه این بوده که چیکار کنه غیر از معنی دینوتیپ یا همون دیکشنری مینینگ یا فیگوراتیو مینینگ یا معنای استعاری، معنای آن سویه، معنای چیزم مطابق کنید که شما بتونید تصور کنید بگی که مثلا چنین چیزی بود. یعنی مثلا تو ذهنی رفته شما حد نگاش میکنی؟ من مثلا مثال میزنم برای که چقدر تو در زبان از متافور استفاده میشه. ما میگم خاکستری، این مثلا میگن گری گری، ما میگم خاکستری. از کی گرفتیم خاکستری رو؟ از خاکستر گرفتیم، یعنی مانند خاکستر. یه مثال این زن صورتی، صورت درسته، صورت، حالا صورتی، حالا فکر کنی ما چرا این تصمیم گرفتیم؟ چون توی ایران معمولا صورت آدمی ها صورت آدم های رنگیه، پس ما میگیم صورتی، یعنی مثل صورت. حالا من اگه برم آفریقای کلمه صورتی معنیش تغییر میکنم چه مشکی. اگه برم توی جایی که رنگشون زرده میشه زرد صورتی. برای ما ایرانی ها فقط این کاربرد داره. یه مثال دیگه به جورت میگم، اینا جزء ویژگی های میتونه بد انتخاب این واژه باشه. ببین الان جا به جا که ما میشیم واژه‌مون معناشو داره چیکار میکنه؟ رنگ عوض میکنه. معمولا کاملا هم بهش میخوره، رنگ عوض داره میکنه واژه. واژه آبی، ما قبلا برای آبی چی داشتیم در زبان فارسی؟ نیلی، درسته؟ بودیم نیلی. حتی لاجورد هم تا دیگه بگیم لاجوردی هم بگیم بازم اونم از چی گرفته شده؟ از سنگ لاجورد. یه چیزی دیگه کانی یا چیزی هست لاجورد. حالا فکر کنید که شما یه روز اون آبی که میبینید تو انگلیسی مثلا بگیم که این آب امروز سبز رنگ بود، بگیم green water، درسته؟ حالا یه روز مثلا بگید که blue waters، اصلا یه مجموعه چیزی فکر کنم داریم، یه مجموعه فیلم داریم به نام blue waters، آبهای بگیم آبهای آبی. دست ما اینجا سریع بسته میشه چون ما از خود آب استفاده کردیم این واژه رو ساختیم، یعنی متافور از خود آب گرفتیم، بعد اومدیم چیکارش کردیم؟ گذاشتیمش تو خودش. حالا من میگم آب آبی، من نمیتونم آب رو رنگ دیگه بدم. خب آب میتونه، آب میتونه سبز رنگ باشه. دیدید بعضی موقع آب سبز رنگه، حتی بعضی موقع آب بی‌رنگه. چرا این اتفاق افتاده؟ رنگ خورش، رنگ آسمون افتاده تو آب. ما از متافور چون سرمون همیشه پایین بوده آبو توی این رنگ و توی رنگ آب دیدیم، گرفتیمش دادیمش به کلمه رنگ. حالا تازه این اشتباه در طبیعت صورت گرفته، یعنی اصلا رنگ آبی آب مال خودش نیست، مال کجاست؟ مال آسمونه. بعد از اون بعد از خودش قرض کردیم، از اون گرفته اینجا چیزی ما از این قرض گرفتیم، بعد حالا آبی رو دور میدیم با آسمون، میگیم آسمان آبی، یعنی آسمانی که رنگش مانند آب است، در اون رنگ اصلا مال خودش بوده. داری منظورم میشین؟ من چند تا مورد دیگه در مورد چیز بگم، مثلا واژه هایی که توی علم استفاده شده، مثلا که داریم مثلا کلمه دستگاه اینجوری بود. آره اول خودکار رو بگم بعد میریم دستگاه. ایرانی ها قبلا اینجوری میرشتن، جوهری داشتن، خودکار رو میزدن، قلمشون رو میزدن توی جوهر و مینوشتن، نیش میگفتن بهش یا قلم، حالا قلم که عربیه، مثلا قلم رو نیش بگی بهش میگفت چون شبیه نیش بوده. انگلیسی ها بهش میگفتن پن، P-E-N، پن در زبان لاتین یعنی پر. جالب آره اینو بدونید که در زبان انگلیسی پن به دو تا معنیه، یکی از معنی رو معنی چیزش برگشت باشه، یکی معنی همون خودکاره، یکی هم معنی چی؟ معنی آقل حسن. ولی انگلیسی از این قضیه اصلا ناراحت نمیشن که این دوتا شبیه همه. خب الان ما هم یعنی که واژه‌سازی کنیم یه واژه شبیه واژه دیگه بشیم میگه نه نه نباید بشه، تازه اگه اون واژه آقل دوستان بشه که اصلا دوست نداریم شبیهش بشه. خب ما کلمه ایرانی ها اینجوری می‌نوشتن، یه دفعه زد و یه چیزی در خارج درست شد که این جوهر یه تو خودش بود، یعنی توی میکشیدی چیکار میکرد؟ می‌نوشت. اومدن اسم گذاشتن خودکار، یعنی خودش کار می‌کنه. آیا به نظر شما واژه خودکار برای این چیزی که ما می‌نویسیم واژه مناسبی هست یا نه؟ آیا این واژه چیزی که ما دستم داریم خودش کار می‌کنه؟ حقیقتا نیست. درسته واژه قشنگیه، ببینید این پاسخ خوبی است، اما نه به این پرسش. پرسش یه چیز دیگه باید مطرح می‌کنیم، دنبال یه چیز دیگه باید بگردیم که اینو بذاریم روش. آره می‌تونیم بگیم که مثلا جاروبرقی خودکار، یعنی جاروبرقی که خودش می‌گرده و کار میکنه، یا قلب خودکار، قلبی که خودش کار میکنه، این میتونه باشه. ولی برای خودکار برای خود داریم میگیمش، یعنی یه جور چیزای واژه های نادرستی که ما داریم به کار میبریم و چون جا افتاده و برای این باور هستن که زبان دسکریپتیو هستش، یعنی آنچه مردم میگوین پرسکریپتیو نیستش، باید بگیم دیگه خودکار. حالا من نمیگم اینم حد کنیم، ولی روش بکنیم، مثلا خودنویس باز بهتره، یعنی خودش مینویسه و اگرچه خودش هم باز نمینویسه، یعنی ما باهاش مینویسیم. من همین الان تو مترو دیدم نوشتن که برای گفتگو با راهبر قطار، یعنی به جای راننده گذاشتن کلمه چی؟ راهبر. یه جورای راهبر کلمه خوب، یعنی آن که قطار را راه میبرد، درسته؟ راننده هم بد نیست، ولی راهبر هم واجب، یعنی واجب هم بد میشه هوا بگیم، آن چه هوا را میپیمید، یعنی اصلا نه این بر داره نه اون بر. اصل The Philosopher's Stone میگن انگلیسی، سنگ آزمونه خودشه، یعنی سنگ فیلسوفه. یعنی شما اینا هر مثل کیمیا مونه این باشه، خودش داره بر خودش هر میزه. میانیم رسیم به کلمه اونجا موقعی بود که ایرانی ها خودکار زدن و این لازم نیست تو هر بردی زوغ زده شدن و هیجان زده و فلان، اسم واژه شد چی؟ خودکار. یه چیزی میتونست شبیه مونه، من نمیگم دوست افسانه ای از نظر من خود منم، چون من دارم میگمش از نظر دیگران هم همینطور نمیتونه واقعی باشه، ولی میتونم اینجوری بوده باشه. کلمه دستگاه، گاه در زبان فارسی یعنی چی؟ یعنی جا، یعنی پسوند در اینجا مکان سازه. ما وقتی میگیم دستگاه یعنی جای دست. حالا ببینیم برای کجا به کار میبریم. یک دستگاه ماشین، دستگاه چاپ، دستگاه گوارش. بعد دیگه شما بگیم همین مثلا بگیم برای همه چی ما اینو به کار بگیم، در حالی که اصلا جای دست یعنی چی؟ فقط چون ذهن ما یه پوشه ای درست کرده چسبونده بگیم، یعنی وقتی ما این واژه رو میگم به بچه همون هم یاد بدیم، اون پوشه هم باید بهش چیکار کنیم؟ باش بهش بدیم بگیم این واژه رو داشته باش، معنیش رو اینجا نمیتونی بفهمیم، از این پوشه باید بفهمیم. یعنی مثل واژه هواپیما نیست که اون خودش بکنه میگه هواپیما، هوا پیموندن آن جواب رو میبینه، دستگاه جای دست خود. حالا رو واژه پزپز برمیگردیم، آن که پز میپزد، پزش متافوره. من از زندگی رسیدم مثلا چیزی گفتم مثلا سودای در سر پختم، میگم خیال در سر پختم، حتی خیال در سر پختم میگم سودا در سر پروندن، میگم خیال در سر پختن،
و حالا دیدم عوام هم به کار میبرن، اینجا روزنامه میبرن، این زیر دود میاد بالا بخار میاد بالا روزنامه بدیه. من بودم از این استفاده کردم از ویژگی شباهت به همان